بسم الله الرحمن الرحیم.
برای کلام افلاطون توجیهات پنجگانه‌ای رو ذکر کردیم و الان میخوایم این توجیهات رو تماما باطل کنیم و بیان کنیم که افلاطون همونی رو که ما در اشراق اول گفتیم اراده کرده. این توجیهاتی که در اشراق دوم ذکر شده هیچ کدام توجیه درستی نیست. در توجیه پنجم گفته شد که همین صور مادیه در توجیه پنجم گفته شد که خود همین صور مادیه مسئول افلاطونی هستند. منتها برای صور مادیه دو حیثیته، یکی حیثیت خودشون که به وجود مادی در خارج موجودند، یکی حیثیت ارتباطشون به واجب تعالی که در این حیثیت مجردند. حیثیت ارتباطی به واجب توضیح کاملی داده نشده بود. هر موجودی به واجب تعالی ارتباط داره، ارتباطی که به توسط اون ارتباط خدا در اون تأثیر میذاره و اون رو اصطلاحاً میگن، اون ارتباط رو اصطلاحاً میگن ملکوت شی. یا شاید تعبیر دیگری بکنیم اضافه اشراقیه مثلا، که شی به همین اضافه موجود میشه و با همین ملکوت این ملک فید میگیره. این توجیه پنجم بود که احتمال میدم این مقدارشو گفته بودم، ولی اگر نگفته بودم که حالا استدلاش میشه. بعد از اینکه پنج وجه ذکر شد وارد اشکالاتی میشیم که بر این توجیهات هست. اما توجیه اول حرف فارابی بود که فرمود منظور افلاطون از این مثل همون صور علمیه واجب تعالی. مصنف در جواب این توجیه می‌فرماید که نه کلام افلاطون با این توجیه سازگاره، نه کلام طرفدارانش و نه اون تشنیعات و تقبیحاتی که بر کلام افلاطون و پیروانش وارد شده. اون کسانی هم که بر افلاطون اشکال کردن از کلام افلاطون این صور علمیه رو نفهمیدن، چیز دیگه فهمیدن که باید هم می‌فهمیدند و اشکالاتشون ناظر به همونه، اشکالاتشون ناظر به صور علمیه نیست. پس توجیهشون رو نه صراحت کلام افلاطون و نه صراحت کلام اطرافیان و طرفدارانش و نه صراحت کلام کسانی که بر افلاطون اشکال کردن تایید میکنه. حرف ایشون رو هیچ کدوم از این ستا تایید نمیکنه. پس توجیهش باطل. بعد کلامی از افلاطون نقل میکنن، از بعدی پیروان ایشون نقل میکنن و بعد کلامی از مستشکلین بر افلاطون میارن. تک در تمام این کلمات نشون داده میشه که صور علمی حق تعالی منظور نیست. پس توجیهی که فارابی برای مثل افلاطونی کرده توجیه درستی نیست، با صراحت کلام آقایون مخالفه. اما اولا یا عمل اول، یعنی توجیه اول، فلان المنقول انهم، یعنی از افلاطونی ها، یک مطلب. دوم، و تشنیعات لاحقین علا ما فهموه و تحقیقا من کلامهم. تشنیعات یعنی تقویهات، اشکالات، خردگیری هایی که لاحقین، کسانی که بعد از افلاطون آمدن، وارد کردن بر آنچه که از کلام افلاطونی ها به نحو تحقیق فهمیدند. آنچه که به نحو تحقیق از کلام افلاطونی ها فهمیدند، بر اون فهم خودشون، بر آنچه که فهمیدن اشکالاتی وارد کردن. اشکالاتشونه که نگاه بکنید نمید اصلا ناظر به صور علمیه نیست. منقول انهم، یک، تشنیعات لاحقین دو ینافی ذالک منافات دارد. این دو تا هر یک منافات دارن، ذالک یعنی با توجیهی که فارابی ارائه داده. بله انهم کلامهم. خب وقت نقل انهم، حالا شروع میکنه به ذکر کلماتی از افلاطون و افلاطونی ها ابتداعا و کلامی از معترضین بر اینها ثانیا، اولا کلام خودشون رو، ثانیا کلام معترضین رو نقل میکنه تا از هر دو ما استفاده کنیم که منظور صبر علمیه نیست و توجیه فارابی درست نیست. اما کلام خود آقایون، قد نقل انهم یعنی از خود افلاطونی ها که ان لکل نوع جسمانی فردن قائما به ذاتهی، شاهد در این به ذاتهیه، صور علمی قائم به ذات خودشون نیستن، قائم به ذات الله هن. اما اینا ادعا کردن هر نوع جسمانی فرد قائم به ذات خودش داره. فرق است بین فردی که قائم به ذات خودش باشه و فردی که قائم به ذات خدا باشه. اون صور علمی همه قائم به ذات خدا، چون صفت هن، صفت متکی به موصوفه، قائم به موصوفه. اما اینا موجودات مستقلند، قائم به ذات خدا نیستن، قائم به معنای صفت نیستن، و بلا قائم به ذات خدا که همه هستن، همه متکی به ذات خدا، همه معلولند، همه باید متکی باشن. اون نمیگیم قائم به ذات نیستن، قائم به ذات خدا نیستن، این صفت خدا به حساب نمیاد، خلق خدا، جدای از خدا. بله خود مصول عرض میکنم، مصول افلاطونیه برای هر نوع جسمانی فردی است. این مثال افلاطونی است که قائم به خودشه، قائم به خدا نیست، قائم به ذات خدا نیست، قائم به خودشه. و نقل عن افلاطون انه قال انی رأیت عند تجرد افلاک نوریه، من در وقتی که مجرد شدم بدنم رها کردم، نفسم و از بدنم خلع کردم، افلاک نوریه رو دیدم. اولا خلع بدن امری است که بین عرفا رایجه، ادعا میکنن که ما بدنمون رو رها میکنیم و با این نفسمون تا اونجا که بهمون اجازه دادن سیر میکنیم و چیزهایی رو میبینیم که همینطوری قابل مشاهده برایمون نیستن. البته بعضی ها خودشون هم برای من نقل کردن که ذاتن این حالت رو دارن بدون اینکه ریاضتی کشیده باشن و در سلک عرفا وارد شده باشن، خدا از اول اینو بهشون داده. البته بعضی آقا چی پیش میاد، این آقا گرفتار وحشت میشه و کارو ادامه نمیده، ولی قوتش درش هست. خب این عرض کردم امری رایج و بین عرفا که خیلی مرسومه، در غیر عرفا هم در دو جا من تقریبا شنیدم، از دو نفر شنیدم که براشون، در حالی که یکیشون عامی محض بوده، یکی دیگرشون طلبه بوده، هر دوشون براشون تجربه اتفاق افتاده، یکی یک بار اتفاق افتاده، یکی بارها. خب افلاطون میگه من این در تجرد افلاک نوریه رو دیدم. هیچ کس نمیتونه صور علمی واجب تعالی رو ببینه، نه با بصر نه با بصیرت، چون صور علمی واجب تعالی علم کمالی او و این ذاتش هست. همونطور که ذات خدا قابل رؤیت نیست، صور علمیش هم قابل رؤیت نیست. ولی افلاطون میگه من افلاک نوریه رو دیدم، حالا یا با بصر دیده یا با بصیرت فرق نمی‌کنه. پس معلوم میشه افلاک نوریه اون صور علمیه نیستن، صور علمیه قابل دیده هیچ کس نیست، نه افلاطون نه بزرگتر از افلاطون. البته اگر ما به افلاک به علم واجب تعالی علم حضوری داشتیم، یعنی واجب رو با علم خودش عالم بودیم، این برای ما و افلاطون و همه اتفاق میفته، این اختصاص به افلاطون نداره و لازم نیست در تجرد باشه. ما در وقتی هم که مادی هستیم، علم حضوری به علتمون که واجب تعالی داریم در حد خودمون، همه کم یا زیاد، احتیاج به تجرد نداره. ایشون میگه من این در تجرد افلاک نوریه رو دیدم، معلوم میشه یه حالت خاصی بهش دست داده که تونسته در عالم عقل وارد بشه و در عالم عقل موجودات عقلی رو ببینه. تازه ما هیچ وقت نمیگیم خدا رو دیدیم، ولو علم حضوری داریم هیچ وقت نمیگیم خدا رو میبینیم، میگیم به اندازه خودمون خدا رو میشناسیم، یا هیچ وقت نمیگیم صور علمی خدا رو میبینیم. اون رؤیت رؤیت به بصیرت، اونم من هیچی رو ندیدم جز اینکه خدا رو قبل و بعدش دیدم از باب اینکه خالقه، الا خدا رو که مسلم کسی نمیبینه. این رأیتو که میگه نه به اون معنایی که من همینجوری از باب اینکه هر معلولی به علتش علم داره خدا رو دیدم افلاک نوریه دیدم، نه، رفته حضوراً افلاک نوریه دیده، داره از خودش تعریف میکنه، تمجید میکنه که من یه همچه حالتی بهم دست داد که تونستم افلاک نوریه رو ببینم. ولی اگر دیدن معمولی بود که الان من و شما هم بعد از اینکه مصطفی افلاطونی برامون توضیح داده میشه با چشم بصیرت اون افلاک نوریه رو میبینیم، حالا چه وجود داشته باشن چه نداشته باشن، بالاخره داریم میبینیم ایشون در حد خودمون. این افتخاری نیست که ایشون میگه من افلاک نوریه رو دیدم. حتما دیدن منظور همون دیدنی است که رفتم تو اون عالم و با اون عالم محشور شدم و دیدمشون، اونجا افلاک نوریه بودن. و هن هرمس، هرمس در بین فلاسفه زیاده، کسانی که اسمشون هرمس بوده. و اما میگن هرمس الحرامس اون حضرت ادریسه که بانی فلسفه رو ایشون میدونن، میگن اصلا فلسفه رو ایشون آورده بین بشر رایج کرده و بعد دیگران آمدن دو فکر کردن، دو چیزی اضافه کردن چیزی کم کردن، اشتباهات رو دیگران ایجاد کردن و الا اصلش از پیغمبر بوده و صحیح بوده. و عن هرمس انهو قاله، حالا این کدوم هرمس معین نشده، ان ذات روحانیت القت الی المعارف، یه ذات مجردی پیش من حاضر شد و معارف رو به من القا کرد. فقلت من انت، تو کیستی؟ ازش پرسیدم، او اینطور جواب داد، جواب رو توجه کنید، انا تبا و کتام، من همون طبیعت تو هستم، منتها این طبیعتی که در عالم ماده داری طبیعت ناقصته، من در عالم عقلم طبیعت تام تو و امثال تو هم که موجود مجرد افلاطونی در واقع طبیعت ماست، منتها طبیعت تام ماست، یعنی طبیعت انسانی داره همونطور که ما طبیعت انسانی داریم، منتها ما طبیعت انسانی ناقص داریم چون در عالم ماده هستیم، اون طبیعت انسانی تام داره چون در عالم مجرده. میگه من همون طبیعت تو هم، یعنی منم انسانم، اما طبیعت تام تو. خب هیچ وقت بر سوار علمیه اطلاق طبیعت جایز نیست، بگیم سوار علمیه طبیعت هم. حالا بر فرض اطلاق طبیعت باشه، اونا طبیعت من نیستن، که میگه من طبیعت تو هم، اونا که اون سوار علمی که طبیعت من نیستن، اونا سوار علمی واجبن. پس انتباع کتام نشون میده که منظور سوار علمیه نیست، منظور یه چیزی دیگری است غیر از سوار علمیه. پس مثال افلاطونی با سوار علمیه فرق داره. تا اینجا سه قول نقل کردیم از افلاطون و پیروانش که دلالت میکردن برای این که توجیه فارابی توجیه درستی نیست. الان میخوام اشکالاتی رو، یکی از اشکالاتی رو که بر افلاطون و افلاطونی ها شده ذکر بکنیم، تا از این اشکال متوجه بشیم که مراد افلاطون اونی که فارابی گفت نیست. اشکالی که شده اینه که لازمه قول افلاطون اینه که در عالم عقل خطی داشته باشیم، سطحی داشته باشیم، افلاک باشند، افلاک حرکت کنند، دور بزنند، در اونجا علم نجوم برقرار بشه، علم موسیقی درست دائر بشه، طب و هندسه و مقادیر و هر چی که اینجا به صورت طبیعی وجود داره اونجا به صورت طبیعی باشه. لازمش اینه که اینجا هم این چیزا باشه، یه چیزی اونجا باشه گرم چون اینجا ما گرما داریم، یه چیزی اونجا باشه سرد چون اینجا سرما داریم، گرما و سرما اون جز امور طبیعی هستن، جز امور صنایعی که نیستن. شما میگید هر چی که در اینجاست، هر نوعی که در اینجاست اگر طبیعی باشه، چه نوع جوهری باشه چه نوع عرضی باشه، نمونه اصلیش در عالم عقله. خب حرارت و برودت هم این چنینن، نوع طبیعی هستند ولو عرضن، پس باید نمونهشون، نمونه عقلیشون در عالم عقل موجود باشه. این اعتراضیست که شده، توجه بکنید این اعتراض صدر و ذیلشون نگاه کنید، اصلا کاری به سوار علمیه نداره، اصلا کاری به سوار علمیه نداره. نمیگید باید صورت خط اونجا باشه، باید صورت حرارت، صورت علمیه یعنی همین دیگه، صورت علمیه خود خط که نیست، صورت خطه، صورت حرارته. نمیگه باید اونجا صورت خط باشه، صورت حرارت باشه، میگه اگر حرف شما درست باشه باید در اون عالم خط باشه، حرارت باشه، علم هندسه باشه، علم موسیقی باشه و هاشر. پس اصلا خود اشکال نشون میده که مستشکل اونی رو که فارابی فهمیده نفهمیده، یه چیز دیگه فهمیده داره اشکال میکنه. پس نه قائلین به قول افلاطون، نه مستشکلین به قول بر قول افلاطون، هیچ کدوم حرف فارابی رو نفهمیدن، نه هیچ کدوم حرف فارابی ندادن. این چه توجیهیست که نه گویندش نه مستشکل هیچ کدوم اینو نفهمیدن؟ فقط چند نو علیهم لما یلزم و هذا المذهب تشنیع کردن، ایراد گرفتن علیهم بر افلاطونیون به ما یلزم هذا المذهب، یعنی به لازم این مذهب، گفتن این مذهب شما لازمی داره، اون لازم بر شما به عنوان ایراد وارد میشه. اون لازم چیست؟ ان یکون میتونه بیان مای ما یلزم باشه با حذف من بیانیه. ما یلزم هذا المذهب عبارت از ان یکون تا آخر. میتونه هم مفعول شنعو باشه، شنعو علیهم ان یکون فی عالم العقول، که این به ما یلزم هذا المذهب جمله متنزه است، یعنی به لازمه این مذهب تشنیع کردن، تشنیع کردن، تقوی کردن. چه گفتن؟ گفتن ان یکون فی عالم العقول خطون، هر دوش درسته بالاخره، ان یکون فی عالم العقول خطوتون و سطوحون و افلاکون، بل هم توجد حرکات و تلکل افلاک و الادوار. ادوار حتی بر حرکات، ثم توجد حرکات تلکل افلاک و توجد الادوار، یعنی دور زدن ها کم و حرکاته. و باز لازمش اینه که ان یوجد هناک علم و نجوم، یعنی در اون عالم چون نجوم هست پس علم نجوم باید باشه، علم لهون باید باشه، چون علم موجودات طبیعی دیگه، بالاخره موجود صنایعی که نیست، چیزی در خارج هست که ما بهش میرسیم، نه ما درستش میکنیم. و از علم لهون یعنی موسیقی، اصواتون متلفه، صداهای هماهنگ باشه، اونجا طب باشه، هندسه باشه، مقادیر مستقیمه باشه و اخرى، یعنی مقادیر معوجه باشه، اشیاء بارده باشه، اشیاء حاره باشه، بالجمله در اونجا باید کیفیت مؤثر و کیفیت متأثر باشه، کلیات باشه، جزئیات باشه، مواد، صور، این همه باید اونجا باشه. البته این تشنیعات بر افلاطون وارد کردن، ما بعدا این تشنیعات جواب میدیم، ولی الان به جوابش کار نداریم. الان میخوام بگیم که این شخصی که این تشنیعات وارد کرده چه فهمیده؟ از کلام افلاطون چه فهمیده که داره اینجور ایراد میکنه؟ فقط منظورمون همینه. حالا تشنیعش وارد هست یا وارد نیست بعدا بحث میکنیم، ثابت میکنیم که وارد نیست، ولی حالا فعلا کار نداریم به ورود در ورود. و شناعات آخر، شناعات دیگری هم بر افلاطون وارد کردن که فعلا ما با اون شناعات کار نداریم. کما نقل هوفارابی فی مقالتی و سیعتی آنچه که پرده بردارد انزالک، که آیا این شناعات وارد هستن یا وارد نیستن، جواب این شناعات بعدا میاد در تضاعیف جواب، یعنی در ضمن جواب از اشکالاتی که وارد شده بر وجود صور مفارقه، در ضمن اون اشکالات این اشکال هم مطرح میشه، جواب همه اشکالات از جمله این اشکال هم داده میشه. ولی الان ما به جواب کار نداریم، الان میخوام بگیم که این تشنیع کننده از کلام افلاطون چیزی فهمیده که با توجیه فارابی سازگار نیست. توجیه دوم رو ابن سینا ارائه داد. توجیه ابن سینا این بود که افلاطون منظورش از مسل، از مسل که به وجودشون قائله، کلی طبیعی است، نه یه موجود دیگری غیر از کلی طبیعی در عالم عقل. منظورش همینه که در عالم خارج کلی طبیعی موجود است و کلی طبیعی غیر شخصه، علاوه بر این که این اشخاص مادی موجودن، کلی طبیعی هم موجودن. بعد اون وقت خود ابن سینا متوجه شد که کلی طبیعی با حرف ظاهر حرف افلاطون نمی سازه، گفت افلاطون اگرچه ماهیت به شرط لا رو مطرح کرده و مدعی شده که این ماهیت موجوده، اما ما باید بگیم فرق نذاشته بین ماهیت به شرط لا و لا به شرط. منظورش لا به شرط بوده، به جای اینکه لا به شرط رو مطرح کنه به شرط لا رو مطرح کرده، اشتباه شد. این توجیه دومی بود که ابن سینا به عنوان توجیه دوم نقل کرد. مصنف می‌فرماید که شأن افلاطون بالاتر از اینه که اینجور اعتبارات پیش او مشتبه بشه و او بین ماهیت به شرط لا و ماهیت لا به شرط که افراد معمولی فرق می‌ذارن فرق نداره. ما انتظار این چنین اشتباهی را از افلاطون و پیروان افلاطون نداریم. پس این توجیه که باعث اسناد دادن این چنین اشتباهی به افلاطون میشه، توجیه نادرستی است. علاوه بر این مشکل دیگری ما داریم. مشکل دیگری اینه که طبق مبنای ما که افلاطون هم مخالف نیست، اصالت با وجود کلی طبیعی اصلا وجود نداره. افلاطون این همه داره زحمت میکشه وجود مسل رو اثبات کنه، بعد از این همه زحمت بگیم داره کل طبیعی رو، وجود کل طبیعی رو اثبات میکنه که واقعا در خارج نیست. کل طبیعی نه در خارج هست نه در ذهن هست. اون چی که در خارج هست وجود متحد با کل طبیعیه، یعنی وجود خارجی. اون چی هم که در ذهن هست وجود ذهنی متحد با ماهیت ذهنیه. پس وجودها موجودند، وجودهایی که متحد با ماهیتند، وجودهایی که متحد با کلی طبیعتند، اونا موجودند. نه خود کلی طبیعی، بله کلی طبیعی بل عرض موجوده، همونطور که در باب اثارت وجود گفتیم کلی طبیعی بل عرض موجوده، چه در ذهن در پناه وجود ذهنی، چه در خارج در پناه وجود خارجی. غیر از وجود بل عرض وجودی نداره، در حالی که افلاطون میخواد بگه مثل وجود واقعی دارن، نه وجود بل عرض. واقعا در خارج مثل موجوده. وقتی بیان بگیم منظورش از مثل کلی طبیعیه، خب کلی طبیعی که وجود نداره، در حالی که مثل به اعتراف به ادعایشون وجود داره. بنابراین نمیتونیم کلام ایشون رو هم کنیم با کلی طبیعی. اولا لازمش اینه که بهش اسناد اشتباه بدیم که شأن ایشون بالاتر از اشتباهه. ثانیا مستلزم اینه که ما اگر مثل رو عبارت از کلی طبیعی بگیریم، مستلزم اینه که به وجود کلی طبیعی در خارج معترض بشیم، در حالی که ما اعتراف نداریم. ما میگیم کلی طبیعی در خارج موجود نیست، آنچه که در خارج موجوده وجود کلی طبیعی، خود کلی طبیعی موجود به عرضه، نه موجود به ذات. هرچندم اولش وارد شدم برای اینکه اشکال شما وارد نشه اشاره کردم، گفتم به مبنای ما که افلاطون هم مخالف نیست، ما به مبنای ابن سینا کار نداریم. مبنای افلاطون مهمه، میخواد با مبنای ابن سینا بسازه یا نسازه، مبنای افلاطون مهمه. باید ببینیم این افلاطون به مبنای خودش اجازه میده کلی طبیعی رو، وجود کلی طبیعی رو اجازه نمیده، در حالی که ادعا میکنه مثل موجودن، مثل موجود میدونه، کلی طبیعی رو موجود نمیدونه. وقتی هم بگیم منظورش از مثل کلی طبیعیه، این میشه تناقض. که حالا به ابن سینا کار نداریم چی گفته، افلاطون چی دیگه؟ افلاطون اصالت رو با وجود میدونه و معتقده که ماهیت یا کلی طبیعی در خارج وجود به عرض داره و وجود به ذات نداره، در حالی که برای مثال ادعای وجود به ذات میکنه. پس نمیتونیم بگیم مثال همون کلی طبیعی هست. و اما ثانیا یا اما ثانی، اشکال ثانی و توجیه ثانی کافی نیست، زیرا که فکره حالا تا قدر افلاطون اعظم من ان یشتبه علیه هذه الاعتبارات العقلیه. این یک جواب که اشتباه در این اشتباهات رو نمیشه به افلاطون نسبت داد. جواب دوم این که کلیه طبیعی اصلا وجود نداره در خارج، در حالی که مثل وجود داره در خارج. پس نمیشه گفت مثل همون کلیه طبیعیه. کیفه یعنی چگونه مراد افلاطون از این مثل کلیه طبیعی باشد؟ کیفه توجه کنید، چگونه مراد افلاطون از این مثل کلی طبیعی باشد در حالی که کلی طبیعی علامه ها و تحقیق موجود نیست؟ مثل موجودند و کلی طبیعی موجود نیست، لا فی الخارج و لا فی العقل. در عقل هم موجود نیست، در عقل هم وجود ذهنی موجوده، در خارج هم وجود خارجی موجوده. در پناه وجود خارجی و وجود ذهنی ماهیت موجوده و این میشه موجودیت بالعرض، نه موجودیت بالذات الا بالعرض. اصلا در ذهن خارج موجود نیست الا بالعرض. الا بالعرض مربوط به موجوده، یعنی که موجود بودنش در خارج بالعرضه، که موجود بودنش در عقل اونم بالعرض. بالعرض یعنی چی؟ بالعرض معناش اینه که موجود ها و الوجود، اون متحدش موجوده نه خودش. لأنه امر متشخص فی ذاته دون الماهیت، وجود چون متشخص فی ذاته و در تحقق هم تشخص لازمه، پس وجوده که تحقق داره، چون تشخص داره تحقق داره. اما ماهیت که تشخص نداره تحقق نداره، بعدم که وجود بهش اضافه میشه بعدم تشخص پیدا میکنه. تشخص مال وجوده، پس تحقق هم مال وجوده. ماهیت بعد از وجود هم تحقق پیدا نمیکنه، تحققش مال وجودشه و خودش بالعرض محققه. خب بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم، مطلب دیگری رو هم اشاره میکنیم و اون اینی که ابن سینا ادعا کرد که افلاطون بین ماهیت مطلقه یعنی لا به شرط و ماهیت مجرده یعنی به شرط لا فرقی نداشته، در حالی که فرق هست. حالا مصنف میخواد اون فرقی رو که بین ماهیت مطلقه و مجرده هست ذکر بکنه. که ابن سینا مدعی است که ارسطو به این فرق نرسیده، ایشون میخواد این فرق رو ذکر بکنه. اگرچه مصنف مدعی است که معتقده که افلاطون به این فرق رسیده، من ظاهرا عبارت میکنم ارسطو اشتباه گفتم، افلاطون، مصنف معتقده که افلاطون به این فرق رسیده، اما ابن سینا اشتباهاً ادعا کرده که او به این فرق نرسیده. فرقی که بین ماهیت مطلقه و مجرده اینه هست، اینه که ماهیت مطلقه در خارج بالعرض پیدا میشه، بالعرض نه بذات، بذات هیچ جا پیدا نمیشه. ماهیت مطلقه یعنی ماهیت لا بشر، ماهیت به شرط لا در خارج اصلا پیدا نمیشه، نه بالعرض نه بذات. ماهیت لا به شرط لا، ماهیت به شرط لا فقط جاش تو ذهنه. هر دو بالعرض هم، هر دو بلعرض موجوده، که اونی که در خارج موجوده بلعرضه، که اونی که در ذهن موجوده بلعرضه. منتها ماهیت لا به شرط هم میتونه در خارج باشه هم میتونه در ذهن باشه، ماهیت به شرط لا فقط با در ذهن باشه، در خارج دیگه نیست. پس هر دو رو، هر دو ماهیت ها وجودشون بلعرضه، منتها فرقی که دارن اینه که یکیشون یعنی ماهیت مطلقه وجود بلعرض داره در خارج و در ذهن، یکیشون یعنی ماهیت مجرده که به شرط لا باشه وجود بالعرض داره فقط در عقل و در ذهن، در خارج اصلا وجود نداره، نه به ذات نه به لحظ. و الفرق بین الماهیت المطلقه یعنی به شرط یعنی لا به شرط و الماهیت المجرده یعنی به شرط لا این است که الاولا یعنی ماهیت مطلقه لا به شرط یوجد و فی الخارج اما بالعرض، بالعرض قیلی یوجده یعنی وجود بالعرض در خارج پیدا میکنه، به خلاف ثانی یعنی ماهیت مجرده فإنها لا یوجد، نه به ذات و نه بالعرض فی الخارج، فی الخارج متعلق به لا یوجده، در خارج وجود نداره، نه وجود به ذات نه وجود بالعرض. و اینما یعنی بلکه یوجد و فی العقل، تنها فقط در عقل پیدا میشه ماهیت مجرده، اما ماهیت مطلقه در خارج هم یافت میشه در ذهن هم یافت میشه. بله چی معتقده؟ اصلا مسئله افلاطونی چون مالت مجرده نمیدونه. ابن سینا یه حرفی زد، اصلا مصنف ماهیت مجرده رو، مسئله افلاطونی رو ماهیت مجرده نمیدونه. بله در اینجا معتقده که ماهیت مجرده در ذهنه. اگر مسئله افلاطونی هم ماهیت مجرده باشن یلزم که اونا فقط در ذهن باشن، در خارج نباشن، اشکال بر مصنف وارد میشه که شما ماهیت مجرده رو همون مسئله دونستید و ماهیت مجرده رو بردین تو ذهن، پس مسئله میان تو ذهن. جواب اینه که اصلا ایشون ماهیت مسئله رو ماهیت مجرده نمیدونه، مسئله وجودن، مسئله وجودند که دارای ماهیتی هستند لا به شرط، نه به شرط لا، غیر واجب تالا همشون ماهیت دارن. این مسئله هم ولو مرتبه شون مرتبه عقلی سالی بالاخره ممکنه وجودن، اگر ممکنه وجودن از باب کل ممکنه زوجون ترکیبی باید ماهیت داشته باشن، ماهیت دارن، منتها ماهیتشون لا به شرطه، نه به شرط لا. بله مجرد به شرط لا هست از عوارض، ولی بهش از عوارض مادی، ولی خودش عوارض مخصوص خودشو داره، به شرط لا از عوارض مادیه، ولی به شرط لا از عوارض خودش نیست. بالاخره ماهیت لا به شرطه، ماهیته، ماهیت داره، ماهیتی که در او مجرده، ولی نه اینکه حالا تجرد شده باشه تجردش. ماهیت به شرط لا فقط در ذهن موجوده، ماهیت لا به شرط در خارج موجوده، چه علا نعتل کسرت، چه علا نعتل وحدت، چه مجردن، چه مادیه، چه همراه با عوارض مجرد یا همراه با عوارض مادی یا خالی از عوارض، این همه ماهیت لا به شرط هست. ماهیت به شرط لا اصلا وجود خارجی نداره، اصلا وجود در خارج وجود نداره. و ما هم عقول ارضیه رو یعنی ارباب انواع رو یعنی مثل افلاطونیه رو هیچ وقت ماهیت به شرط لا نمیدونیم، اونها رو وجود میدونیم که دارای ماهیت لا به شرط، نه خودمون، خودمون هم وجودیم دارای ماهیت لا به شرطیم، منتها ماهیت لا به شرط ما همراه شده با عوارض مادی، ماهیت لا به شرط او همراه نشده، ولی لا به شرطه نه به شرطه. و اما ثالثاً اشکال سوم، اشکال بر توجیه سوم. توجیه سوم این بود که منظور افلاطون از مثل افلاطونیه همون مثل معلقه است، یعنی همون موجودات عالم خیال، خیال منفصل، عالم مثال، که موجوداتی هستند دارای مقدار. منظورش اضافه بر اونها نیست، یعنی ایشون علاوه بر عالم ملک که همی عالم ماده است، یه عالم مثال قائله که عالم مجردات برزخیه. دیگه بالاتر از عالم مثال عالمی به نام عالم ارباب انواع قائل نیست. پس مثل افلاطونی به معنای ارباب انواع نیستن، بلکه به معنای همون مثل معلقه هستن. این توجیه سومی که جلسه گذشته عرض کردم. دو جواب از این میدیم. جواب اول این که مثلی که در عالم مثال معلقه هستن، در مثل معلقه دارای مقدارن، بعضی هاشون ظلمانی هن که دیدنشون باعث وحشت انسان ها رو که لایق عذابن با دیدن اونا عذاب میکنه. بعضی پس معلوم میشه که در عالم مثال معلق موجودات مختلفی با صورت های مختلف، شکل های مختلف، مقدار های مختلف وجود دارن. اما در این موجوداتی که موجودات مثال افلاطونیه هیچ کدوم مقدار ندارن، شکل ندارن، در هیچ کدوم ظلمت راه نداره که بگیم بعضیشون ظلمانی هست، بعضیشون نورانی هست، بعضیشون شکلشون کذاست، بعضی قدشون کذاست، این اصلا اونجا مطرح نیست. پس فرق است بین مثال افلاطونیه که هیچ کدوم دارای شکل و مقدار نیستن و مثال معلقه که همگی دارای شکل و مقدارن و احیانا بعضیشون هم ظلمانی هست. مثل افلاطونی هیچ کدومش ظلمانی نیستن. این فرق ها بین مثل افلاطونی و مثل معلقه هست. وقتی چگونه میگید منظور از مثل افلاطونی همون مثل معلقه هست؟ مگه این سه تا فرق ها ندیدی؟ سه تا فرق بینشون هست. یکی این که در بین عالم مثال معلق موجود ظلمانی موجوده، در مثل افلاطونی موجود ظلمانی نیست، همشون نورانی هست. یکی این که در عالم مثل معلقه اشکال هست، در مثل افلاطونی اصلا شکل مثلا نیست. سوم این که در مثال افلاطونی، در مثال معلقه مقادیر هست، در مثال افلاطونی مقدار نیست. این سه تا فرق بینشون موجوده. اگر این سه تا فرق بینشون موجوده چطور میگه این همونه؟ دو چیزی که با هم فرق دارن که نمیشه این همون باشه. که مثال معلقه مثال افلاطونی نمیتونه مثال معلقه باشه. این جواب اول. جواب دوم، شما به گردن کی میخواد بذاری که مثال افلاطونی همون مثال معلقه است؟ کسی که تفریح میکنه هم مثال معلقه داریم هم مثال افلاطونی داریم، به هر دوش داره تفسیر میکنه. اگه داره میگه دو تا مثال داریم، یه مثال معلق یه مثال مجرد، اگر خودش داره اینطوری تفسیر میکنه، وقت شما میگه یکی اون مثال مجرد و مثال عقلی همون مثال معلقه؟ نمیشه گفتی خودش داره تفسیر میکنه که دو تا مثال داریم، نمیشه گفت این همونه. و اما ثالثا، جواب اول، فلان تلک المثل کلها، مثل یعنی مثال افلاطونیه، اون مثال عقلیه، کلها نوریتون عظیمتون فیال من العقل، ولی هذه الاشباه المعلقه، این مثل معلقه که شما خواستید مثل افلاطونی رو بر اینها هم کنید، اینا ذوات و اوضاع مقداریته، صاحب وزن مقدار دارن، منها ظلمانیتون یتعذب به هل اشقیا و هی صبرون سودون زر کن، شاید نگاه نشدم اینا چی رو خونده میشه، شاید زر خونده بشه، زر کن مکروهتون یتعلم النفوسو به مشاهدته ها، اینا صبری هستن سیاه کبود ناپسند که نفوس انسانی با دیدن اونها رنج میبره و برای عذاب اونها رو بهش نشون میدن. و منها و منها مستنیرتون تتنعم به حس و ادا، ظاهرم باید میخواد منه داشتیم که منها ظلمانیتون و منها مستنیرتون، اطفا بر اونجاست. و منها یعنی بله به حس و عاطفه هم میتونه باشه. کتاب شما چی داره؟ باب نداره؟ خب پس باید به حس و عاطفه بگیریم. منها ظلمانیتون منها مستنیتون با حرف عاطفه، ولی بالاخره کار دیگه نمیشه کرد، باید واو عاطفه باشه یا لفظن یا تفتیگن. و منها مستنیتون تتنه اما به حد سعدا. بعضی از این صور عالم مثال معلقه، مثال معلقه مستنیرن که سعدا به وسیله دیدن این صور مستنیره متنعم میشن. و هیت صورون حسنتون زیبا، بهیتون با تراوت و شاداب، بیزون سفید رنگ که امثال لولو المکنه. لولو یعنی مروارید، مکنون یعنی در کن، در پوشش، که هنوز از این پوشش خارج نشده. آخه اول مروارید رو از پوشش صدفی بیرونش میارن، بعد برای اینکه به نخ بکشن سوراخش میکنن. قبل از اینکه سوراخ بشه ارزشش بیشتره. لولو مکنون یعنی لولویی که هنوز پوشیده است و در غلاف صدفی وجود داره، هنوز دست بشر بهش نرسیده. ولنها اولای العظما، این دلیل اول بود، جواب اول بود از این توجیه سوم. جواب دوم این لعنه اصل بر اون لعنه بالاست. اما ثالثا فلعنه تلک المثل کلها نوریتون، این یک، کلها نوریتن این یک. دوم ولنها اولای العظما یعنی افلاطون و پیروانش، کما انهم قائلون بالمثل و الاشباه المعلقه قائلون بالمثل المفارقه الافلاطونی، یعنی هر دو مثال قائلن. اگر هر دو مثال قائلا نمیشه گفتش که این مثال افلاطونیه همون مثال معلق است. خودشون از اول میتونستن بگن اینا هر دو یکیان، چرا نگفتن یکیان؟ دو تا مثال قائلا، نمیشه یکی رو بر دیگری هم کرد. اما توجیه چهارم، عرض کردم در قبل که توجیه چهارم با کلام افلاطون مخالف نیست، قبلا هم عرض کردم. و اونجام که مصنف گفت فهادهی وجوه تعویل کلامهی ولیس شیء منها ما رامه و افلاطون، یعنی ما قصد و افلاطون. اونجا باید اضافه کرد، همونطور که پاورقیتون اضافه میکنه، که چهارمی رو افلاطون قطع کرده. توجیه چهارم مطابق مقصود افلاطون هست، اون پنج چهارتای دیگه مطابق مقصود نیستن. چهارمی مطابق مقصوده. به قول خود مصنف هم میگه که آمده تو راه مذهب افلاطونی ها این توجیه چهارم، اما سه تا یا چهار تا مشکل داره که اون مشکل ها رو حل نکرده. سه چهار تا مشکل در این کلام شیخ اشراق هست، در این توجیه شیخ اشراق هست که اون مشکل ها رو حل نکرده. ولی اصل مطلب درست فهمیده. منظور افلاطون این بوده که ما موجودات مثالی مجرد در عالم عقول داریم که فرد مجرد همین طبیعت مادی هستن. تا اینجا درست فهمیده. بعد دیگه توضیحات بیشتر نداره که چهار تا مطلب یا سه تا مطلب رو باید بیان میکرد بیان نکرد. مطلب اول این که آیا این مثل افلاطونیه مثل این موجودات مادی هن یا مثال این موجودات مادی هن؟ مثل یا مثال هن؟ این روشن نشده. باید روشن بشه که این موجودات نوریه با این موجودات جسمانیه رابطه مثلیت دارن یا رابطه مثالیت. اگر مثل باشن هر دو از یه نوع هن. اینم نوع انسان، اونم نوع انسانه، و او در واقع انسانه، اینم در واقع انسانه. اگر مثل باشن، اگر مثال باشن نه، این انسان اون عکس انسانه، مثال یا نه عکس یعنی تصویر. اگر این انسان نه اون مثال انسانه، مثال یعنی عکس انسانه نه خود انسان. اینو روشن نکرده شیخ اشراق که کدوم یکیه. افلاطون معتقد به اتحاد در نوعه، یعنی اون موجود مجرد با این موجودات مادی در نوع متحدن. اگر در نوع متحدن پس مثل همن، پس مثل همن، اون با این یه نوع داره، منتها اون مجردشه این مادیشه. تفاوتشون در تجرد مادیته، نه در اصل ذات، نه در اصل حقیقت. حقیقتشون یکیه، هر دو حقیقت انسانیه دارن، منتها یکی مجرد یکی مادی. شیخ اشراق این رو بیان نکرده که مراد اینه که اون مثل مثل این موجودات صنمی و جسمی هستند یا مثالند. و روشنه که تا مثل بودن ثابت نشه، متحد و نوع بودنی رو که افلاطون میگه نمیتونی ثابت کنیم. پس یک قسمت از حرفای افلاطون رو که اتحاد در نوع باشه شیخ اشراق بهش نپرداخته. درسته، حرف افلاطون درست فهمیده، اما این مطلب رو اثبات نشده که اون مثل با این موجودات جسمانی متحد نوع هست. افلاطون معتقد به اتحاد نوعه، ایشون اتحاد نوع رو اثبات نشده. این شیخ اشرام اتحاد در نوع رو اثبات نشده، چون نگفته مثلن یا مثالن. اگر گفته بود مثلن رو ثابت میکرد که مثلن اتحاد در نوع ثابت میشد، و چون این کار نکرده پس یه مقدار از کلام افلاطون رو ندیده گرفته، بهش نپرداخته، نه غلط فهمیده. بله حالا دیگه بالاخره بیان نکرده. قائل به مثالیت
میشه.
بله حالا فرض مرحوم حاجی رو توضیح بدم. ما نمیخواستم عرض کنم ولی خب الهیشون فرمودن. ملا صدر رو میگه بیان نکرده که مثلند یا مثالند. بعد اشکال بعدی که ملا صدر رو مطرح نکرده اینه که اصلا نمیتونه بگه مثلند، باید بگه مثالا، که ده خیلی جدا میشه از حرف افلاطون. از حرف افلاطون خیلی جدا میشه. چرا ایشون باید بگه مثلا؟ چرا باید بگه مثالا؟ چون ایشون قائل به اصالت ماهیته. اگه قائل به اصالت ماهیت باشه و وجود رو ندیده بگیره، این موجود ماهیتش با اون موجود ماهیتش ملاحظه میشه. ماهیت هم که مسار کثرتن، ماهیت ها که مسار کثرتن نمیتونن مثل هم باشن. ماهیت ها نمیتونن مثل هم باشن، باید مثال باشن. اگر بخواد مثل باشه باید پای وجود در کار باشه، که یه وجود مخصوصی مال همه باشه. اون وقت اینا در این وجود مخصوص شریکن، هر کدوم فردن، این افراد میتونن مماثل هم باشن. ولی در صورتی که ما ماهیت ها رو ملاحظه کنیم، وجودا رو کنار بذاریم، چون ماهیت مساره که سطح بین ماهیت و ماهیت دیگر تباین و تغایره، نمیتونیم بگیم این مثلمونه، باید بگیم مثالمونه. اصلا که زده شده الان لزومی نداره گفته بشه، چون تو عبارت نیومده. مثل افلاطونیه چرا عقله؟ ملک هم عقله، ملک هم عقله، مثل هم عقله، عقل هم مثاله، عقل هم ملکه. بله در این حال، بله در این حال، بله ملائکه هم نوع ما، عقله هم نوع ما. اصلا حرف هم اینه که این رب و نوعه، یعنی ملکه، به تعبیر اسلامی ملکه، به تعبیر فلسفی عقله. اون تا عقل ارضیه. عقل ارضی یعنی چی؟ یعنی رب و نوعه. رب و نوعه یعنی این که از نظر ماهیت با این نوع متحده، با افراد این نوع متحده، و اما وسیله افاضه این نوع و مدبر این نوع است به ازالله. فرص هم شمیه بله از این که اونم دارای این ماهیته فرقی نداره. عقلم هست، ملکم هست، مثالم هست. اما رابعا، یعنی اشکال بر توجیه چهارم اینه که فلان القائل بهی، یعنی قائل به این توجیه چهارم که شیخ اشراق بود، و این وقع فی طریق مذهب هم، ولو در طریق مذهب افلاطونی ها وارد شده و حرف افلاطونی ها رو فهمیده، الا انه لم یبلغ الهم، به خودشون نرسیده، دو سه جا باشون فاصله پیدا کرده، دو سه جا باشون نرفته، به حد اونها نرسیده، اصل مطلب رو فهمیده ولی کاملا پا به پای اونها نرفته، و لم یلحق بهم، دنبالشون رفته ولی بهشون نرسیده. لم یلحق بهم یعنی بهشون نرسیده. حیث لم یظهر من کلام این موجه که شیخ اشراقه روشن نشده که هذه الانوار و العقول الارضیه، ان هذه الانوار و العقول الارضیه احیم من نوع اصنام هل جسمانیه ام یه امثلتون لها، آیا از نوع اصنام جسمانیند، یعنی مثل اونها، از نوع اونن یعنی مثل اونن، ام یه امثلتون لها، یا مثال اونها هستن، آیا این ارباب انواع مثل این اصنام جسمانی هستند، یا اینکه مثال این اصنام جسمانی هستند. اصنام به اصنام گفته میشه، چون کنهو شبیه بتن، بهشون اصنام گفته میشه. اصنام جسمانی یعنی ما اصنام. و فرق بین مثل و مثال، ملا یخفاییشون فرق فرق وجود داشته ولی بیان نکرده. با اینکه فرق هست بیان نکرده. اگه فرق نبود میتونستیم بگیم چون فرق نیست احتیاج به بیان پیدا نکرده، اما چون فرق هست باید بیان کنه، بیان نکرده. این اشکال اولی که ما بر شیخ اشراق داریم. اشکال دوم این که بیان نکرده که از این نوع جسمانی چطور شده که با وجود یک فرد در عالم عقول یه فرد عقلانی پیدا شده. به تعبیر بهتر بیان نکرده که این نوع جسمانی چگونه با وجود یک فرد در عالم عقل موجود شده. دقت کنید عبارتشون، این نوع جسمانی که در عالم ماده به وجود افرادی پیدا شده، همین نوع جسمانی در عالم عقل به وجود یک فرد پیدا شده. چگونه ممکن است که نوع جسمانی در عالم عقل پیدا بشه، اون حالا با وجود یک فرد یا با وجود بیش از یک فرد، حالا تو بیش از یک فرد که نداره، با وجود یک فرد چجوری پیدا شده. اینو بیان نشده که این نوعی که نوع جسمانی است، همین نوعی که الان در جهان ماده است و داره افراد جسمانی است، چگونه در عالم عقل موجود شده به وجود یک فرد. اینم باید بیان میشد که چطوری میشه این نوع جسمانی در عالم عقل پیدا بشه. باید بیان بشه که این نوع در جسمانی بودنش و عقلانی بودنش لا به شرطه. اگر لا به شرطه، هم میتونه نوع جسمانی باشه، هم میتونه عقلانی باشه، هم میتونه فرد جسمانی داشته باشه، هم میتونه فرد عقلانی داشته باشه. بیانش سخت نبود، ولی بیانش در روایت عبارات حکمت الاشراق نیامده. ولم یبین ایذن انها کیف یجوز، انها ضمیرشو ضمیر قصه بگیرید، یعنی شرح اینه کیف یجوز و وجود و نوع جسمانی فی عالم العقل من جهت بعض افراده، چگونه ممکن است یه نوع جسمانی در عالم عقل از ناحیه بعض افراد همین نوع جسمانی پیدا بشه. یعنی نوع جسمانی داره دو فرد باشه، دو نوع فرد، یه فردش در عالم ماده باشه، این نوع جسمانی رو در عالم ماده ایجاد کرده، وجود داده باشه، این فرد مادی نوع جسمانی رو در ضمن خودش در همین عالم ماده وجود داده، و یه فرد دیگه در مرحله در عالم عقل داشته باشه، اون فرد نوع جسمانی رو در عالم عقل بیاره. این چجوری میشه؟ آوردن نوع جسمانی به وسیله افراد جسمانی در عالم طبیعت مشکلی نداره، آمدن این نوع جسمانی در عالم عقل به توسط یک فرد عقلی مشکل داره. این باید توضیح داده بشه که چطور شده این نوع جسمانی در اون عالم آمده و به توسط فرد عقلی موجود شده. باید گفته بشه لا به شرطه، اون نوع جسمانی لا به شرطه، در اینجا جسمانی است ولی لازم نیست همیشه جسمانی باشه. ولم یبین ایذن انها کیف یجوز وجود نوع جسمانی فی عالم العقل من جهت بعض افراده، یعنی از ناحیه بعض افرادش که در عالم عقل موجود شدن، خود این نوع جسمانی در عالم عقل موجود شده، چجوری ممکنه که نوع جسمانی در عالم عقل بیاد؟ و کیف یتحقق، این رو میتونیم دنباله همین اشکال دوم بگیریم، میتونیم هم اشکال مستقلی قرار بدیم. حالا دنباله فرضش میکنن نوع جسمانی جسمانی است، فرد عقلانی مجرده، چگونه ممکن است اون نوع جسمانی با این فرد متحد باشه؟ هر نوعی با فرد خودش متحده، چگونه ممکن است اون نوع جسمانی با این فرد متحد باشه؟ فرد عقلانی چگونه نوع جسمانی رو با خودش آورده و نوع جسمانی رو در اون عالم موجود کرده؟ لازمش اینه که این نوع جسمانی با فرد عقلانی متحد بشه و این سوال پیش بیاد کیف یتحقق الاتفاق النوعی بین مرکب جسمانی و بین وسیط نقلی. میتونیم این کیف یتحقق رو اشکال سومی قرار بدیم، مستقلش کنیم و بگیم مرکب جسمانی یعنی این موجودی فردی مثل ذهن که در خارج هست در عالم ماده هست، و وسیط نقلی یعنی اون رب النوع بین این دوتا اتفاق نوعی برقرار، هر دو نوعشون یکیه، هر دو انسانن، چگونه ممکن است اتفاق نوعی بین فردی که مرکب جسمانی است و بین فردی که وسیط عقلی است، چگونه دوتا فرد مغایر تحت یک نوع داخلن، یک فرد مادی یک فرد مجسد. میبینید این اگه به این صورت بیان بشه این عبارت میشه اشکال سوم، دیگه ربطی به اشکال قبل پیدا نمیکنه. کیفیت تحقق الاتفاق النوعی بین مرکب جسمانی مثل زید و بسیط نقلی که رب النوع انسانه، این دوتا که یکی مرکب جسمانی یکی بسیط نقلی، چگونه اتفاق نوعی دارن، یعنی در یک نوع با هم متحدند. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم یا اشکال سوم یا اختلافی جنرم هست کردن. اشکال چهارم اینه که شیخ اشراق نظرش همونطور که ما هم گفتیم اینه که عقول تمامشون یک نوع هست، عقول تمامشون یک نوع هست، ایشون به تعدد عقول قائل نیست، مگر همون جور که ما گفتیم از راه تعدد فعلیت ها، به لحاظ اینکه این عقل این کارو میکنه میشه یکی، به لحاظ اینکه کار دیگری رو میکنه میشه دوتا، به لحاظ کار سوم میشه سه‌تا، به لحاظ فاعل ها، به لحاظ اینکه فاعل افعال مختلف میشه، ما خود عقل رو مختلف میبینیم ولی عقل یکی بیشتر نیست. مبنایشون اینه که عقل واحده. خب عقل واحد نمیتونه افراد متعدد داشته باشه مگر افراد بلعرض. افراد دو قسمن، افراد بذات، افراد بلعرض. افراد بذات یعنی افراد خودش، افراد بلعرض یعنی افرادی که به یه عنایتی پیدا میشن. مثلا فرض کنید که عقل بخواد خودش افرادی داشته باشه، این افراد به ذاتش باشه غلطه، ممکن نیست امر واحد مجرد دارای افراد به ذات باشه. افراد به ذات یعنی افراد بلاواسطه که افراد خودشن. افراد بلعرض چرا؟ مثلا فرض کنید که ماها شاید از افراد اون عقل به حساب بیام، اما افراد واقعیش نیستیم، افراد بلعرضشیم، یعنی افراد نوعشیم، چون اون نوعش با ما مساویست. اگر ما افراد نوع هستیم چند نوع افراد خودشم هستیم، این افراد واقعی، این افراد واقعی که نیستن، افراد بلذات که نیست، افراد بلعرضن. ممکنه یه عقلی افراد بلعرضش زیاد باشه ولی افراد بلذات برای عقل ممکن نیست. هر عقلی یک فرد بلذات داره. خب اگر شما همه ی عقول رو واحد می‌بینید، همه عقول واحد میبینید، چگونه قائلید که یک عقل داریم که رب و نوع انسانه، یک عقل داریم که رب و نوع فرسته؟ اینه که دوتا نوع هست و دوتا فرد هست. یک عقل چطور دوتا فرد از دو نوع داره؟ ممکن نیست. علا ان العقول کلها اندهو، یعنی انده این موجه که شیخ اشراقه، من نوع واحد هست، همه عقول یه نوع هست. شخص واحد من از خارجی هم درست نیست، من نوع واحد، همه من نوع واحد هم، نه شخص واحد. شخص واحد مصنف میگفت، ایشون میگه نوع واحد هم. و افراد نوع واحد هم به ذات، این به ذات قید افراده، قید واحد نیست. افراد به ذات یک نوع جایز نیست که افراد ذاتیه لانواع کثیرت مختلفت الحقائق باشه. افراد یک نوع رو، افراد ذاتی یک نوع رو ما نمیتونیم افراد انواع کثیره قرار بدیم. مثلا شما میگید که این انسان ها همه افراد این نوع هن، یا فرضاً همه عقول، همه عقول طولیه و عرضیه رو یک نوع میدونید. اگر یک نوع میدونید، افراد ذاتیه شون باید همه شون تحت یک نوع باشند. افراد ذاتیه باید همه تحت یک نوع باشند. من از خارج ناقص گفتم، رو توجه کنید، دوباره تکمیلش رو کنن، از همون اولش اشتباه وارد شدم. افراد، اگر عقول رویشون میگه عقول همه یه نوع هست، نه یه شخص هست، همه عقول یه نوع هست، ما میگیم اگر همه عقول یک نوع باشند، لازمش اینه که افراد ذاتیه شون هم تحت همون یک نوع مندرج باشند. افراد ذاتی یک نوع نمیتونه تحت انواع مختلف مندرج باشه. شما میگید همه عقول یک نوع هست، اون وقت میاد افراد ذاتیه درست میکنید. یه فرد رب و نوع انسانه، یه فرد رب و نوع فرسته، یک فرد رب و نوع مثلا بقره. این سه تا سه نوع هست، این سه نوع رو میخوان تحت این عقلی که نوع واحد قرار بدید، بر همشون عقلی که نوع واحد صادق کنید. نمیشه. شما تمام عقول رو نوع واحد میدونید، پس همه عقول رو باید زیر این نوع واحد بیارید. از جمله عقولی که زیر این نوع واحد میارید، نوع انسانه، یعنی رب و نوع انسانه، رب و نوع فرسته، رب و نوع بقره، اینا سه تا نوع هن. سه تا نوع رو شما فرد ذاتی برای اون نوع واحد قرار میدید. این شدنی نیست. اگر بگید عقول انواع مختلف دارن، اب نداره، این فرد مال این نوعه، اون فرد مال اون نوعه، اون فرد مال اون نوعه. ولی شما میاد عقول رو همه رو یه نوع میکنید. اگر یه نوشدید این ارباب انواع که انواع مختلفن، افراد مختلف از انواع مختلف هستن، چگونه تحت این یک نوع مندرج میشه؟ اون حرفی که اول زدم از ذهنتون بیرون کنید، مطلب آسون و سخت نیست. الا ان العقول کلها عنده و عند شیخ شام نوع واحدن و افراد به ذات یک نوع لا یجوزن یکون افرادن ذاتیتن لانواع کثیرت مختلفه دلغایر، افراد یک نوع نمیتونن افراد انواع کثیر باشن، در حالی که مثل افلاطون میگه انواع کثیرن، یعنی رب النوع انسان یه نوعه، رب النوع فرس یه نوعه، رب النوع بغل یه نوعه، انواع کثیرن. اینا همه رو شما میخواد ببینید تحت نوع واحدی که اسمش روشین عقل نمیشه. اگر شما قائل بودید به این که عقول انواع متعددن، ارباب انواع رو میتونستین توجیه کنید، اما حالا که عقول رو نوع واحد میدونید، ارباب انواع پیش شما توجیه نمیشه. پس اشکالی که بر شیخ اشراق داریم اینه که ارباب انواع رو شما درست فهمیدید، ولی دو سه تا چهار تا یا سه تا اشکال رو باید حل میکردید، حل نشدید. اون سه چهار اشکال باعث شده که شما از کلام افلاطونی‌ها فاصله بگیرید، اگرچه مطلبشون درست فهمیدید. توجیه پنجم شده جلسه دارم.